بوتسوانا در آفریقای جنوبی، زیستگاه یک سوم فیل‌های آفریقا و آخرین نقطه روی زمین که آزادند در آن تا مسافت‌های طولانی گردش کنند، همان کاری که زمانی بقیه فیل‌ها می‌کردند. گروه فیلمسازی مستند دیزنی نیچر فیل داستان این سفرهای اسطوره‌ای را بازگو می‌کند. همزمان با سفر دو سره 1000 کیلومتریشان در میان نامساعدترین نقاط آفریقا، پشت صحنه سفر خدم هم فیلم برداری شده. با دنبال کردنشان در این سفر دو سره، گروه دیدگاه کاملا جدیدی درباره این موجودات فوق‌العاده به دست می آورد.
چرا فیلا سفر میکنن؟ به نظرم این مهاجرت شگفت‌انگیزیه که فیلا انجام میدن و تا حالا نشون داده نشده، و همچنین چالش‌هایی که این فیلها در طول راه باهاش روبرو میشن بهترین وجه زندگی فیلامون رو به نمایش میکشه، و مشخصا خود سفر به تنهایی حیرت انگیزه. اما 3-4-5 کشور داریم که فیلا میتونن توی همشون تردد کنن. در منطقه شگفت انگیز آفریقای جنوبی، این برای مردم یه فرصته که بخشی از دنیا رو ببینن که احتمالا قبلا ندیدن.
کل یک سوم جنوبی آفریقا پوشیده از صحرای بزرگ کالاهاری است. اولین چالش گروه یافتن فیل‌ها در این حیات وحش پهناور است. اما یک جای خاص هست که فیل‌ها هر سال جمع می‌شوند. باران‌های فصلی در صحرا جاری می‌گردند و دلتای آکاوانگو را می‌سازند و نقطه شروع سفر ما را. گام به گام با فیل‌ها.
مای موویز تقدیم می کند.
گروه فیلمسازی ما می خواستند یک قدم از فیلها جلو بیفتند. به همین دلیل با فیلمساز حیات وحش بومی مایک هولدینگ تماس گرفتند که بیش از 2 دهه در دلتا تجربه داشت. مایک دریافتن و فیلمبرداری از فیلها و همچنین سر و سامان دادن لوجستیک های این سفر عظیم نقش داشت.
اونا از یه منطقه پهناور 10,000 کیلومتر مربعی میگن. این واقعا مثل پیدا کردن یه سوزن در انبار کاهه، و اونا همه تلاششون برای پیدا کردن فیل یا سایر حیوانات در قطعات آب و جزایر کنار همه. در نتیجه یکی از دلایلی که ما زمان زیادی و داخل هواپیما توی هوا و تماشای سیلاب سپری میکنیم اینه که تنها راه دیدن حرکات و تغییرات و گرد همایی حیوانات در یک جا دقیقاً همینه.
من میتونم تا آخر عمر به این کار ادامه بدم. پرواز بر فراز دلتا یکی از شگفت‌انگیزترین کارهاییه که هر کسی تا به حال از بالای آکاوانگو گذشته تجربهشو داشته. بهتون دارم میگم این قطعاً بهترین راه دیدنشه، چون واقعاً مقیاس پهناوری دستتون میاد. حیات وحش پهناور رو بکر.
اولین چالش مایک انتخاب مکانی برای چادر زدن گروه است که به محل تردد فیل‌ها هم نزدیک باشد، اما دسترسی به آن غیر ممکن نباشد.
اینجا هیچ جاده‌ای نیست. اطلاعات نقشه برداری خیلی کمه. در نتیجه هواپیما واقعاً خیلی به دردمون میخوره، مخصوصاً برای شناسایی مسیر وسایل نقلیه، اینکه باید کجا بریم و از کدوم طرف باید از رودخونه و جاهایش که خیلی عمق نداره عبور کنیم. میدونی این قضیه خیلی حساسه، چون آب زیادی روی جاده است. این کارو سخت میکنه. وقتی کامیونا وانتا راه بیفتن بیان بیرون و این کمپو پیدا کنن، با چالش‌ها و چیزهای غیر منتظره‌ای در طول مسیر روبرو میشن.
بردن گروه و حمل 5 تن تجهیزات فیلمبرداری به قلب دلتای آکاوانگو نیازمند وسایل حمل و نقلی است که به شیوه خاصی ساخته شده باشد. گروه اسم این ماشین با ظاهری اخمورا وانت باتلا گذاشته. مأموریت روز اول نفوذ به قلب دلتا و چادر زدن پیش از تاریکی شب است.
و حالا ماجراجویی شروع میشه. اینجا قسمت پایین دلتا است. خب 50 کیلومتر تا ماون فاصله داره.
نماوا تقدیم.
آره مستقیم.
دیر نپایید که وانت‌های باتلاقی به ورطه آزمایش کشیده شدند.
خب این اساساً یکی از 5 نقطه‌ای بود که باید ازشون عبور می‌کردیم. احتمالاً کم عمق‌ترینشون. میگن که عمیق‌ترین معبر آب و با فشار میفرسته توی اهرم دنده داخل کامیون. این یعنی سطح آب تقریباً میرسه تا اینجا. ما یک کامیون شش چرخ بزرگ داریم که قراره ما را از این معبر خیلی عمیق رد کنه، چون ما داریم تک تک ماشینا رو میبندیم. اساساً از وسایل نقلیه‌مون چیزی شبیه مار میسازیم. ماشینا رو خاموش میکنیم و اگزوزا رو میبندیم و همه رو میبریم بالا روی سقف. وانتا قراره ما ستا رو بکشن. چی شده بچه ها؟ این سوال خوبی نیست. حالا باید چنا کنیم، همه چی کاملا زیر آبه.
داری نمایش میدی؟ مجبوری اینطوری رانندگی کنی؟
وای، عجب تجربه ای بود. لرزون، اما الان حالم خوبه.
در حالی که سایر اعضای گروه با سرعت پیش می روند تا چادر بزنند، فیلمبردار مارتین کولبک و یک متخصص پرسلی امبها در طول مسیرشان توقف می کنند. خانواده فیلها ناگهان معلوم نیست از کجا پیدایشان شد. آنها شدیداً هیجان زدند، اما دلیلش مشخص نیست.
عجب پاهاییه. کلی هیجان اینجاست، خیلی زیاد. واقعاً جالبه.
و بعد همه چیز مشخص می شود.
ما همین الان یه نوزاد پیدا کردیم. داره تله تله می خوره. به سختی می تونه راه بره. شاید تازه به دنیا اومده، نمیدونم. 3-4 ساعت پیش. خیلی خیلی کم سنه. واقعاً شگفت انگیزه. دوست داشتنیه.
گروه از چندین دهه تجربه فیلمبرداری بدون مزاحمتشان استفاده میکنند.
مشکلی که من دارم اینه که یه فیل نر بزرگ سر راهه. آروم باش، آروم. یکی دیگه از مشکلاتم اینه که این علف‌ها خیلی خیلی بلندن. در نتیجه دیدن نوزاد خیلی خیلی سخت میشه. این نر واقعا مزاحمه.
در حالی که فیل نر به وضوح مادر را آزار میداد، مادر دلش میخواست نزدیک ماشین بماند و این نشانه خوبی برای فیلم برداری از دلتا بود.
آروم باشی. اینجا همه هیجان زدن. بقیه خانواده پشت سر ما هستن. خیلی جالبه که اون از ماشین به عنوان محافظ استفاده میکنه تا از اون نر دور بمونه. اونم بچه‌شه. آه خیلی شیرینه، نگاش کنید. از روی گوشای صورتش میتونین بگین که چشماش زیاد صورتی نیست. آه خیلی شیرینه. میتونم بند نافشم ببینم؟ آه نگاش کنی.
یک شروع عالی برای فیلم برداری. برخورد با یک فیل قبل از اینکه آنها به کمپ برسند و فرصتی نادر برای فیلم برداری از نخستین قدم های یک نوزاد. در مسیر پیش رو بقیه اعضای تیم شانس خیلی کمتری داشتند.
خب اساساً الان سه تا از ماشینامون گیر کردن. در واقع همین 5 دقیقه پیش گره یکی از تریلرها باز شد و در نهایت واژگون شد. یکم دیگه حال بدین.
خوبه. مواظب باشین.
خیلی خوبه.
داره یکم سخت میشه.
خیلی خوب.
بعد همینطور ادامه بدین.
عجله کنید.
حال بدین.
بعد از 15 ساعت در جاده بودن، جلوی کاروان بالاخره وارد منطقه‌ای شد که مایک برای کمپشان در نظر گرفته بود. این جزیره دور افتاده قرار بود 6 هفته آینده اقامتگاه آنها باشد.
مایک به من این نقطه از پروازش داد، در واقع به عنوان یه نقطه GPS از جایی که میخواست چادر بزنه.
همه چادرها برپا شدند، اما فیلم برداری از فیلها به تعویق افتاد تا سایر اعضای گروه از راه برسند. آیا آنها پیش از تاریک شدن هوا میرسند؟
به مادرم بگید که من عاشقشم.
ما واقعا اصلا نمیدونیم چه اتفاقی قراره در پیش رومون رخ بده. هنوز 50 کیلومتر دیگه مونده.
15 کیلومتر رانندگی در دلتا میتواند 1 ساعت یا کل روز به طول انجامد.
ما داریم سعی میکنیم بیاریم بیرون، اما هنوز نتونستیم تصمیم بگیریم از بوکسل استفاده کنیم.
آره خوبه.
و بعد وقتی داشتیم تلاش میکردیم برگردیم سر جای خودمون، پیچش در رفت. داری میبینیش؟ همونی که در واقع کابل سر جای خودش نگه میداره. در نتیجه باید کلش رو بیاریم بیرون و سعی کنیم سیم خم بشه. خوشبختانه من انگشتای ظریفی دارم و جراحی موفقیت آمیز بود. حالا ببینیم تلاشمون نتیجه میده یا نه.
نه، قرار است کل روز وقتشان را بگیرد.
چطوره؟
خوب به نظر میاد.
گروه پشتی بالاخره به اردوگاه میرسند، اما تلاششان برای رسیدن به اینجا چالش‌های زیادی را برایشان به همراه داشت. مارتین خسته اما راضی از فیلم برداری نوزاد از راه میرسد، اما او همچنین نگران است که چطور آنها از دیدشان پنهان شدند. گروه متوجه شد آنها باید راهی برای ردیابی فیلها بیابند. خوشبختانه برای آنها کمک در راه است. زیستشناس مایک چیس فیلهای آفریقا را شمرده و بیش از 1 دهه است که مسیر آنها را در سراسر کالاهاری ردیابی کرده است.
آره من دید دارم، اون جلوی بوته داره میره سمت جنوب. خب من نسل پنجم بوتسوانا هستم. همیشه یه حس عمیق وابستگی و ارتباط با فیلا داشتم. اینا بزرگترین پستانداران خشکیزی دنیا هستن و من همیشه مذکورشون میشدم، توجهمو جلب میکردن و برام جذابیت داشتن.
و این فقط در حیات وحش نیست. مایک و همکارش کلی زمان خیلی زیادی را وقف نجات و پرستاری از فیل‌های کم سن و سالی کردند که به خاطر مواجهه با انسان‌ها یا شکار یتیم شدند و باید سلامتیشان را به دست آورند. آنها امیدوارند این فیل‌های سفیر جوان به بچه‌های بومی کمک کنند تا ارتباطشان با حیات وحششان برقرار گردد و به آینده خود اهمیت دهند.
به نظرم مردم در سراسر دنیا غالبا فکر میکنن آدمای زیادی هستن که فیلا رو نجات میدن، که در واقع اینطور نیست و بنابراین ما از معدود آدمای خوش شانسیم که متعهد به محافظت از آینده فیلها هستیم. من از این کار خیلی لذت میبرم. بیایم بریم دنبال فیلا بگردیم، وقت پروازه.
هر دو مایک علاقه یکسانی به فیلهای بوتسوانا دارند و امروز امیدوارند گله خاصی را بیابند که به سفر در مسافت‌های طولانی مشغول باشد.
داستان سفر بزرگ فیلهای بوتسوانا ناگفته مونده، چون برخلاف باور عامه مردم تمام فیلهای بوتسوانا محدود به این منطقه نشدند. اونا این توانایی عبور از مرزهای بین المللی رو دارن، به پاسپورت احتیاج ندارن. در نتیجه مسافت‌سنج ماهواره ما خروج فیلها از بوتسوانا یا زامبیا و آنگولا رو ثبت کرده، یکی از بزرگترین محدوده زیستگاه که تا به حال ثبت شده.
مایک میداند اطلاعات فیلهایی که با ماهواره نشانه گذاری شدند میتواند به فیلم برداری گروه کمک کند.
خب یکی از فیلهای ماده ما دوست داره فصل خشکی رو توی محدوده باشه، جایی که یه گله بزرگ پیش مادرای دیگه جمع میشن. بیا ببینیم میتونیم پیداش کنیم یا نه. ما آنتن رادیو به VHF رو روشن کردیم که ببینیم میتونیم یه سیگنالی از قلاده ماهواریش بگیریم یا نه. صبر کن، هنوز نمیتونم چیزی بشنوم. عالی میشد اگه میتونستیم دیدم داشته باشیم. آره بدون شک یه علامت صوتیه. آره یه علامت صوتیه.
اگه بتونیم مرکزشو پیدا کنیم عالی میشه.
بله درسته.
برای شروع فیلم برداری میتونیم گروه های خانوادگی بسازیم و کل فیلمو دنبال کنیم.
آره آره.
خیلی خوب میشه اگه آره. بتونیم یکی رو تو این گروه پیدا کنیم.
درسته. الان سیگنالش خوبه. خیلی عالیه، پیداش کردم.
خوبه.
عالیه.
واقعا بی نظیره. و حالا این گلده ها احتمالاً یه مدت با هم میمونن مایک؟
آره حتما با هم میمونن.
بسیار خب عالیه، این در دسترس‌ترین منطقه برای رسیدن نیست. اما از عهده این بخش برمیاییم.
این آخری منطقه باقی مونده در دنیاست که فیلا همچنان میتونن توش گشت بزنن، درست مثل 100 یا 200 سال پیش. بنا به دلایل ساده ای اونا فضای لازمو دارن. آره. حدود 260 هزار کیلومتر مربع، برای همینه که پیدا کردن فیلا براتون سخته.
دقیقاً همینطوره.
خب ما حدود 300 تا فیلو قلاده ماهواره‌ای زدیم و میتونین همه این نقطه ها رو روی نقشه ببینین که موقعیت جی پی اس اونا در مسیر مهاجرتشونه.
چند وقت یه بار به روز رسانی میشه؟
هر یه ساعت یه بار موقعیت مکانی جی پی اس رو میگیریم.
پس میتونی به ما بگی کجان؟
دقیقاً.
پس منتظر چی
من
هستی؟
الان اینترنت خوب میخوام.
آه باشه.
آه باید ارتباط برقرار بشه تا تمام موقعیت‌ها رو بهتون بدم.
فوق‌العاده است. دست به کار شو.
توانایی ما برای جابجایی ماهانه 1000 کیلومتر در این راه اغلب برای خیلی از ماشین‌ها امکان پذیر نیست. اینجا به قدری دور افتاده است که پیمودنش سخته. ماسه‌های بسیار ضخیم، زمین‌های باتلاقی، رودهای عمیق، بوته‌های زیاد. خب هیچ کدوم رحم ندارن و این یکی از خطرناک‌ترین مسیرهایی که فیل‌ها پشت سر می‌ذارن. به عنوان گروه فیلمبرداری این می‌تونه کار سختی باشه.
ابتدا قایق فیلمبرداری توانست پا به پای فیل‌ها برود، اما دیری نپایید که مسیر از دسترسی وسایل نقلیه عادی خارج شد.
فیل‌های ما وقتی در حال حرکتن از جایی نمی‌رن که خیلی برای ماشینا مناسب باشه. آه درست روی دوربین. از خیلی وقتا باید پهپاد را بندازیم و با اون دنبالشون کنیم. اگه خیلی دور باشه باید این راهو با هلیکوپتر بریم. ادامه مسیر با اونا یه چالش اساسیه.
بسیار خوب، از اون طرف میریم.
این بار روی هوا همچنین مشخص شد کانال‌ها چگونه توسط حیات وحشش شکل می‌گیرند. مهم بود که از زیر دنیای آبی فیل‌ها درست مثل بالا فیلم برداری شود که این خطرات خاص خود را داشت.
یک کروکودیل بزرگ. ببین اونجاست.
آره خیلی بزرگه. آره. یه کروکودیل بزرگ تو حاشیه یه رودخونه است.
کروکودیل قشنگ 4-5 متری میشه.
فیلمبردار زیرآبی با تجربه راجر هاروکس خوب میداند غواصی در این آبها چقدر میتواند خطرناک باشد. هر ساله توسط اسبهای آبی و فیلهای بزرگی که میتوانند هر گوشه‌ای در کمین باشند کانالهای باریکی کنده میشود. وقتی راجرز داخل آب می رود، با خود وسایل ایمنی غواصی می برد و مایک از طرفی قایق را زیر نظر می گیرد.
یکی از ویژگی‌های دلتا چیزای عجیبیه که زیر آب می بینی. راحتی و ساختار مسیرهایی که اسبهای آبی می سازن و پوشش گیاهی. ساختار پوشش گیاهیش حیرت انگیزه، وحشیه، ارگانیکه و ترکیب رنگش باور نکردنیه. اسبهای آبی و فیلها معماران دلتا هستن و میتونیم ببینیم که از بدنشون برای ساخت این مسیرهای عبور استفاده میکنن. میدونین اونا بزرگن و میتونن توی کانالی که اسبهای آبی ساختن شنا کنن. در واقع میتونین پهنای کانال رو ببینین. خیلی بزرگه.
میدونین تهیه کننده فیلمایی میخواد که نشون بده آب میره پایین دلتا و تنها راه انجام چنین کاری اینه که تا پایین کانالا بریم و لازم نیست قایقی توی آب بندازین چون آب و گلی میکنه. خطرش اینه که هیچ وقت نمیدونین چی پیش روته و برای من غواصی با جریان آب خطرناکترین کار ممکنه چون خبر نداری گوش کنارا چی در انتظارته.
وای
خیلی زیباست ولی یکم ترسناکه چون ما خیلی دید نداریم.
واقعا متفاوته.
اونا میشنون که یه قایق داره میاد، سر میخورن توی آب و توی کانالای باریک. هیچ راهی برای مانور دادن نیست. در نتیجه یه گوشه گیر میافتی و تا به خودت میای اون گازت میگیره و این اصلا خوب نیست.
رسیدیم به برکه، آبگیر کوچیک، آبگیر عمیق‌تر. داشتم دنبال راجر میرفتم که یهو نفهمیدم از کجای کروکودیل اومد بین ما دوتا. کفش غواصی راجر رو کشیدم، برگشت و رفت به دنبال کروکودیل. واقعا خیلی خوب بود، اما همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
دید واضح نیست. خب یه جورایی مضطربش میکنه، اون نمیتونه خوب ما رو ببینه. بنابراین دیگه قرار نیست کنار کروکودیلا غواصی کنیم تا وقتی که آب صاف بشه. نه برای این غواصی با این جریان آب باید دو برابر پول بدن. آره
حقوق و کار خطرناک.
بعد از گذشت روزها و فیلمبرداری از فیلها، گروه کم کم عاشق رفتارهای متنوع، عجیب غریب، خاص و دوست داشتنی آنها شدند.
اونا هر کدوم یه شخصیتی دارن، دینامیکایی دارن، درست مثل ما. خاله ها دعوا میکنن، خواهرها همینطور. نوجوانا جیغ میزنن و مبارزه میکنن. پسرا پوز هیکلشون رو میدن و با غرور راه میرن. واقعا میتونین خیلی خیلی خوب باهاشون همزاد پنداری کنین.
به نظرم این حس خوشگذرونیشونه. میدونم عجیب به نظر میاد اگه بگیم حیوونا هم خوشگذرونی میکنن، اما من واقعا قانع شدم که واقعا این کارو میکنن. اگه اونا رو موقع دنبال کردن گرازا زیر نظر بگیرید یا وقتی به دنبال دشمن فرضی هستن، دقت کنید میبینید میرن بین بوته ها، برمیگردن عقب و کمین میکنن. میخوام بگم اونا علاقه خاصی به بازی دارن. اونا یه جورایی نرم میدوهن، خورتومشون هم تاب میخوره، گوشاشم همینطور. من واقعا باور کردم که فیلا حس شوخ طبعی بی نظیری دارن.
یکی از صحنه‌های آبی که گرفتم و خیلی دوستش دارم این بود که یه بچه فیل کم سن و سال توی آب بزهای کوهی و مرغای ماهیخوار رو دنبال میکرد، مثل یه بچه شیطون که توی باغچه‌شون میدوه دنبال حیوانا.
راستش من بین فیلا بیشتر از آدما دوست دارم. میدونید فیلا خیلی مهربونن، واقعا با محبتن و باهوش، موجودات سرگرم کننده ای هستن. من ترجیح میدم کنار اونا باشم تا پیش خیلی از آدما، البته غیر از چند تا از دوستام.
ولی بهترین لحظات برای گروه ما وقتی بود که میهمانان ناخوانده به کمپ میرسیدند.
ما با صدایی به هم خوردن شاخهای درخت های نخل بیدار شدیم. این دوتا اینجا ایستاده بودن و نخلها رو تکون می دادن و میوه ها رو می ریختن پایین و عملا برای صبحانه به ما ملحق شدن. رژیم غذاییشون یکم متفاوته.
فکر کن صبح بلنشی قهوه بخوری و با همچین چیز عجیبی روبرو بشی. چند تا فیل دور چادر درخت های نخل رو تکون بدن، خیلی پرسر و صدا.
اونا روزای خیلی زیادی رو توی این جزیره میمونن چون اینجا پر از میوه نخله.
مزه زنجبیل میده. قبلا از اینا خوردم. اگه فقط یه کاملشو بخورین دهنتون رو خیلی خشک میکنه. اون الان داره یه چیز دیگه میخوره، از آب بارون که توی این درخت جمع شده. چون اینجا کلن میوه دیگه ای نیست. یه فیل نر بود که همه میوه رو خورد و این بیچاره بدشانسی آورد و چیزی براش نموند. من 25 ساله که راهنما هستم و راستش رفتاراشونو خوب میشناسم. میدونم این فیل خیلی آرومه و برای همینه که انقدر بهش نزدیک شدم. حتی با اینکه جنراتور الان روشنه انگار هیچی اذیتش نمیکنه. خیلی راحت میاد نزدیک. پس حتی احتمالش هست یه روز بیاد وسط کمپ و اون موقع ممکنه به مشکل بخوریم. باید هر کدوممون فرار کنیم به یه طرف.
چند روز بعد گروه میهمانان دیگری داشتند که ورودشان کمتر خوشایند بود.
وسط روز یک گله شیر پیدا کردیم که خیلی غیر معموله. 3 تا ماده شیر و 7 تا طوله 8 ماهه. تقریبا به محض اینکه گیرشون آوردیم شکارو شروع کردن. کمپ دقیقا اینجاست. گوره خراب و یالدارا همگی یه دسته منسجم تشکیل دادن در فاصله ای نه چندان دور از کمپ. این شیر ماده کاملا مصمم بود و بدون شک دوباره تلاش کرد.
این بار مستقیم به سمت کمپ می رویم.
خب ما شیرا رو می بینیم در حال شکار.
هی دنی، صدای منو داری؟
بله پرسلی، بگو.
تو با آلفرد تو ماشینی؟
آره الان تو ماشینم. همه حیوانا درست وسط کمپ هستن و ما نمیدونیم این شیرهای ماده کجان. از جاتون تکون نخورین.
همینطور به جستجو ادامه بدین. هر لحظه ممکنه ماده شیر بیرون بیاد.
همین الان یه این پالا دیدم. اونجاست. اونجا دارم میبینمش. اونجاست. دیده من توی ماشین خیلی محدود بود. میتونستم فقط از کنار ببینم یا از روبرو میتونستم ببینم. دیده پشتو کلن ماشین گرفته بود. پشت سرمونو نمیتونستم ببینم. خب انگار انداخته بودنمون توی یه جعبه. میدونین به اندازه یه پنجره دید داشتم که به نظرم به مراتب وحشتناکتره. چون هر جایی پشت سرتون میتونست باشه و متوجه نمیشدین. حتی ممکن بود زیر ماشین باشه و شما اونو نبینید.
شما باید همونجا توی ماشین بشینید.
بسیار خوب دریافت شد. هر چی شد به ما خبر بدین. ظاهراً این ماده شیر یه جایی توی همین کمپه، اما ما نمیدونیم اون کجاست. در نتیجه باید همینجا منتظر بمونیم که یه خبری از بچه ها بشه. شاید اونا دیده باشنش، اما الان ناپدید شده.
یکی اونجاست.
آره همین الان اومد بیرون. حالا همه 10 تا شیر جلوی چشممون هستن. من میگم شما الان در امانین. شیرا رفتن دور جزیره و یه ایمپالا رو کشتن. میخوان اونو بخورن.
باشه دریافت شد. ما الان از جامون تکون نمیخوریم.
باشه، فقط بهتون گفته باشم وقتی اومدین بیرون میتونین بیاین اینجا تا بتونین همه رو خوب ببینین.
من واقعا نگران بودم. نمیدونم یه ها از کجا یه گله شیر اومد وسط کمپ.
مای موویز تقدیم میکنم.
دنی و آلفرد توی کمپ بودن و قدم میزدن. ممکن بود خیلی ساده، خیلی ساده به دست شیرها کشته بشن.
با پیشروی فصل خشکی، دلتا به جایی خطرناک و نامساعد تبدیل میشود. اکنون کانالهایش پر از شنهای روان و گل چسبناک است.
چون دلتا در طول سال خوش میشه، فیلا باید هر سال این مسیر رو طی کنن. در نتیجه هر سال چاله های آب چسبناک میشن. فیلها تو این مرحله خیلی مضطربن. عملا هیچ غذایی نیست. آب داره خوش میشه و در نتیجه تو آسیب پذیرترین و مضطربترین وضعیتن. و برای من بزرگترین چالش احساسی فیلم برداری از بچه‌ای بود که تو گل گیر کرده بود. خیلی سریع وضعیت تبدیل شد به شرایط زندگی پر از خطر مرگ. این بچه فیل کاملا تو گل گیر افتاده. نکته جالب این بود که مادرش اولین باره که بچه دار شده. کاملا مطمئن بودم بچه محال بیرون بیاد. اما در واقع مادرش خیلی خیلی با تجربه بود. به طور اعجاب انگیزی آروم بود و خوب میدونست باید چی کار کنه. تو این 20 سالی که از فیلا فیلم برداری میکنم تا حالا همچی چیزی ندیده بودم. مادر متوجه شد باید کاری کنه که بتونه نفس بکشه، برای همین سرش رو از تو گل آورد بیرون، خرطومش رو بلند کرد و پیچید دور خرطوم خودش، خرطوم رو تمیز کرد تا مطمئن بشه میتونه نفس بکشه. این خارق‌العاده است. تو این فاصله مادر باید تلاش میکرد تا بفهمه چطور میتونه بچه‌شو از گل بیرون بکشه. فیلم برداری از این صحنه خیلی خیلی سخته، چون میدونستم وضعیتش جدیه. من مطمئن بودم بچه قرار نیست از گل بیرون بیاد. واقعا باورم نمیشد. داشت ضعیفتر و ضعیفتر میشد. هیچ راه حل سریعی نداشت. برای همین فکر کردم ممکنه این بچه رو از دست بدیم. من اینجا دارم فیلم برداری میکنم، چه کاری از دستم برمیاد؟ تو چنین شرایطی نباید مداخله کرد. شما شاهد چیزی هستید که چه اینجا بودین و چه نبودین این اتفاق میافتاد. ما واقعا تو موقعیتی نیستیم که دخالت کنیم. ما باید به عنوان مستندساز اونجا باشیم و این رفتار باور نکردنی رو فیلم برداری کنیم. تلاشش برای بیرون آوردن بچهش. خب اگه ما دخالت کرده بودیم ممکن بود نتیجه کاملا عوض بشه. وقتی بچه اومد بیرون تا حالا ندیده بودم یه بچه فیل انقدر گلالود شده باشه. انگار انداخته بودنش تو خمره شکلات. فقط یه گلوله گلی بود به شکل فیل. تا حالا مادر اینو ندیده بودم که تو نجات بچهش انقدر دقیق و حساب شده عمل کنه.
نقش کلیدی مادر به زودی دوباره به نمایش گذاشته خواهد شد.
روز بعد همه ناپدید شدن و ما میدونیم به خاطر مایک و بقیه است که داشتن فیلم برداری میکردن. همه توی یه روز غیبشون زد. یه ها کل اون منطقه رو ترک کردن که این یعنی همه اون خانواده ها با هم هماهنگ بودن. در حین تصمیم گیری بودن، یکیشون تصمیم گرفته بود، یکی از مادرها یا چند تاشون متوجه شدن سطح آب به طور چشمگیری پایین میره و اونا باید از اینجا برن و این تصمیم بزرگیه که یه گله فیل باید بگیره.
به نظرم یکی از بزرگترین چالش‌های این فیلم در واقع این بوده که وارد ذهن یه فیل بشه.
اونجا که قدیمی درباره حافظه فیل کاملا درسته. اونا بزرگراهایی تو ذهنشون نقشه برداری شده. خوب میدونن کجا میرن. این اطلاعات صدها و صدها سال به نسل بعد منتقل شده.
زمانی که حیوانا رو دنبال میکنیم، وقتی بتونین حدس بزنین بعدش قراره چی کار کنن، اون وقته که کارتون تازه شروع میشه و شکل میگیره. درباره فیلا این یه چالش واقعیه، چون من فکر نمیکنم تا حالا با حیوانی کار کرده باشیم که استثنایی تر باشه. میدونین اونا خیلی کارا میکنن که ممکنه به چشم ما آشنا باشه. به بچه هاشون مهربونی میکنن. زندگی اجتماعیشون به طرز خیلی عمیقی غنیه، به طور اعجاب انگیز مثل ما هستن. با این وجود تفاوت‌های زیادی با ما دارن که قدرت‌های پیشبینی ما در این فیلم در بسیاری مواقع به طور عجیبی با شکست روبرو میشه.
تا کنون گروه فیلم برداری فقط موفق شده بود فیل‌ها را از پشت سر دنبال کند. حالا زمان آن رسیده بود که یک استراتژی فیلم برداری با آینده‌نگری بیشتر اتخاذ شود. بنابراین تصمیم گرفتن دوربین را یک جای ثابت بگذارند، از همان دوربین هایی که معمولاً برای فیلم برداری هوایی استفاده می شود. آن را جلوی واند نصب کردند. این دوربین با آنها امکان فیلم برداری از فیل ها را در حال حرکت می داد تا در طول مسیر از آنها عقب نیفتند.
این قطعه‌کی در کل برای هلیکوپترها طراحی شده. حالا که وصلش کردیم به ماشین، زاویه بهتری از سطح زمین و تصاویر مناسب تری برای مسیریابی بهمون میده. ما خیلی تکون می‌خوریم، برای همین گفتنش سخته، اما بعدش که نگاه می‌کنی می‌بینی تصاویرش روونه، به خاطر محورش حول یه نقطه مرکزی می‌چرخه.
نکته جالب اینجاست که این یه شیوه جدید در بیان داستانه و مسئله دقیقاً همینه. ببینین، سالها و سالها و سالها من از فیلها فیلم برداری کردم با یه لنز بلند و سپایه. با هر سناریویی که فیلها حرکت میکنن ممکنه فرصتش براتون پیش بیاد از یکیشون که به سمتتون میاد فیلم بگیرین و یا یکی که رد میشه. با این ماشین اگه کنارشون بمونید امکانات نامحدودی خواهید داشت و چون میخواین داستان سفری جاده‌ای و اسطوره‌ای رو در میان صحرا برای این فیلها بگید، این بدون شک باور نکردنیه، چون به همون امکان میده با فیلها سفر کنیم و اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم مخاطبانی به داستان جذب میشن و شما این مسیر رو بهتر از اون فیلهایی که از جلوی دوربین رد میشن حس میکنیم.
درست وقتی که گروه با سیستم جدید شروع به پیشرفت میکند، فیلها کم کم زمینهای بیشتری را پوشش میدهند. در نتیجه مایک باید پرواز کند تا پا به پای آنها برود. وقتی از دلتا خارج شدند، گله روزانه تا بیش از 48 کیلومتر را می رود، چون عجله دارند به انتهای این صحرای پهناور و سوزان برسند.
چند روز اخیر راستش ما به ندرت یه فیل دیدیم. آخرین بار دیده شدند که می رفتن سمت محدوده که کمی جایی نگرانی داره. داران از یه منطقه خشک خارج میشن و میرن به یه منطقه مسکونی و البته این لزوماً چیز خوبی برای گله های فیل نیست. در نتیجه من با چند تا محقق در زمینه فیل‌ها قرار گذاشتیم که خوب میشناسمشون و توی همین منطقه زندگی میکنن و حرکاتشون رو زیر نظر دارن. به امید اینکه یه ایده به ما بدن، این فیل‌ها قراره بیان به این منطقه.
مایک با دوستانش ملاقات میکند، گراهام و آنا.
Who are transforming our understanding of elephant movements by living amongst them.
خانه آبا اجدادی آنها در منطقه‌ای از دلتا است که زمانی فیل‌ها در آن آزادانه به گشت و گذار می‌پرداختند، اما اکنون انسان‌های زیادی هم زندگی می‌کنند و مزرعه دارند.
هی بیا اینجا. سلام.
بزرگ کردن بچه ها وسط این بوته‌زار یه چالشه، اما از طرفی برای هر دومون به عنوان پدر و مادر یه ماجراجویی هم به حساب میاد، همینطور برای دخترامون. مهمترین دلیل ما برای اومدن به این منطقه به خاطر این بود که اینجا منطقه‌ایه که به ازای هر انسان یه فیل هست. اینجا نزاع و رقابت بر سر منابع و فضا میون انسان‌ها و فیل‌ها خیلی زیاده.
اگه واقعاً بخواید بفهمین زندگی با فیل‌ها چه جوریه؟ به معنای واقعی اینو وقتی درک می‌کنین که بین 15 تا 20 هزار تا فیل زندگی کرده باشین. آره، اینجا زمین ماست و از همون اول که به اینجا اومدیم عاشق فیلا بودیم، اما الان یهو بی مقدمه فیلا میان میزنن به درخت ها یا لوله های آبو میکشن و باید بگیم یه لحظه دست نگه دار. میدونین کلن یه داستان متفاوته. زندگی با یه گیاهخوار پنجتونی که میخواد هرچی دورت هست و بخوره یه مسئله است و زندگی با 15 هزار تاشون یه کار خیلی خیلی بزرگه.
اینجا جاییه که فیلا خیلی بیشتر هستن.
آره.
توی این منطقه و بعد شاهراه اصلی میاد میرسه به اینجا، یکی دیگه هم اینجاست و یکی دیگه هم اینجوری
که اینطور الان اینجا جاییه که ما هستیم. آره. اگه بتونی منو ببری جایی که فکر میکنی ازش رد میشن، میتونیم اونجا رو تحویل دوربین بذاریم. آره. و بریم ببینیمشون.
اگه از اینجا رد بشن، یکی از اون سه مسیر اصلی جاهایی هستن که باید بگردین.
امروز یک موزاییک از زمینهای کشاورزی و تشکیلات انسانی به دلتای آکاوانگو تجاوز کرده است. مسیرهای قدیمی را که سالها فیلها از آنها استفاده می کردن گرفته است.
ما همه مسیرها رو نقشه برداری کردیم و اونا رو زیر نظر گرفتیم. 13 تا از اونا بیشتر از بقیه استفاده می شدن و خب اون 13 تا دقیقا همون راهروهایی هستن که الان وجود دارن. اینا همونایی هستن که گفتم.
آره.
راهروها از یه مسیر اصلی درست شدن به اضافه 1 کیلومتر از طرفین به عنوان حائل و این یعنی صاحبان زمین‌ها دیگه زمینی از داخل راهروها رو به کسی اختصاص نمیدن. راهروهایی هستن که اونا رو آزاد گذاشتن. در نتیجه همونطور که پیش میریم و جمعیت انسان و فیل زیاد میشه، همواره فضا برای حرکت فیل‌ها هست، اما از اون طرف برای آدم‌ها هم فضا وجود داره تا بتونن کشاورزی کنن و به خانواده‌شون غذا بدن.
راه‌های عبور فیل‌ها شاهرگ حیاتی هستند. اونا واقعاً مهمن و به فیل‌ها این امکانو میدن که در امنیت به آب و غذا دسترسی داشته باشن. بدون این راه‌ها ما فیل‌ها رو محکوم می‌کنیم به حداکثر امنیت در زیستگاه‌های خیلی کوچیک و محدود و راهروهایی که به فیل‌ها آزادی آفریقا رو میدن. اونا به فضا احتیاج دارن. بزرگترین پستاندار خشکیزی دنیا نیاز داره که گردش کنه.
در بازدیدی از یک راهروی بومی مشخص می شود رویای آنا و گراهام برای معبری امن برای گله ها بی نتیجه نمانده.
این همه گله رو می بینی که شب میان، اما در طول روز به ندرت پیش میاد که این همه فیلو ببینی که اومدن اینجا. باور نکردنیه.
این راهروی آرام اکنون معبری شلوغ برای فیل ها شده است.
اونجا رو
وای، صدها فیل اومدن.
اونو ببین.
چقدر زیادن، زبونم بند اومده.
خیلی زیادن.
خیلی عالیه، حرکاتشون شگفت انگیز.
آره،
این راهروها آینده ای را نشان می دهند که در آن مردم کنار فیلها در آرامش زندگی می کنند و به آنها این امکان را می دهند که شب و روز آزادانه حرکت کنند.
اینجا یه گله بزرگه، دقیقاً اینجا.
آره درسته.
مایک و گراهام فیلم را مرور می کنند و خوشحالند می بینند گله هایی که تعقیبشان کردند شبانه این مسیر را هم پشت سر گذاشتند.
ببین چه گله های بزرگی، واقعاً بزرگه.
آره.
حالا می دونیم که از اینجا رد می شن.
آره.
گمشون کرده بودیم. می تونیم فقط بزرگ را رو تا انتها دنبال کنیم.
درسته.
و پیداشون کنیم.
آره.
پیداشون می کنیم. یعنی می تونیم باهاشون بمونیم.
فوق‌العاده‌ست رفیق. عالی.
مایک حرکت می کند و به مرز بوتسوانا و زیمبابوه می رود. شبکه پهناوری از مسیرها تا آنجا امتداد دارد. آخرین چاله های آب را به هم وصل می کند. آنها ایستگاه های اصلی و کلیدی در آخرین مرحله سفر فیل ها هستند.
این یکی از بزرگ راه های عظیم فیل هاست توی این منظره بیابانی تیره و تار.
گله ها را می بینیم. مادرها و بچه هایی که در گرمای بیابون و غبار دست و پا می زنن و کاملا نامطمئن از راهی که به سمت گودال آب بعدی در پیش گرفتن، چون به هر حال چند روز آینده رو به آب احتیاج دارن. برای این فیل‌ها واقعا ریسک بزرگیه و خدا رو شکر که این نقشه ذهنی رو دارن و همچنین این دانش کهن، چون همینه که اونا رو توی این بیابون پیش میبره.
در فصل خشک که ما سعی میکنیم از فیل‌ها در گرمای سوزان فیلم برداری کنیم، مجبوریم کنار چاله‌های آب کوچیک منتظرشون بمونیم و اعضای گروهمون تو سرتاسر اون زمین‌ها پراکنده شده بودن با نظارت مایک و اطلاعات ماهواره‌ای که کمکمون می‌کنه به جاهای درستی برسیم. همینطور که از فیل‌ها در طول سفرشون فیلم برداری می‌کنیم، خیلی چیزا باعث میشه متوجه بشیم اونا چه درک بالایی دارن و باهوشن. از نظر عاطفی حساسن. اما یه صحنه خاص بود که داشتن با مارتین فیلم برداری می‌کردن. فیلا به استخونای یه مرده برخورد کردن. ما حدس می‌زنیم از اعضای خانواده‌شون بوده. البته مطمئن نیستیم.
یکی از خارق‌العاده ترین و تکان دهنده ترین چیزایی بود که از فیلا دیدم، چون اونا وارد یه چارچوب ذهنی خیلی متفاوتی میشن. خیلی خیلی ساکتن و شدیداً با احساس. بخشای اصلی اسکلت رو لمس میکنن. اغلب جمجمه مونده و آج، فک پایین و لگن. همشون به استخونای یه حیوان یه جور واکنش نشون نمیدن. پس واضحه که میدونن این لاشه یه فیل بوده و این بدون شک جذاب و تماشاییه.
فیل
فیل ها به استخون های یه فیل دیگه برمیخورن و خیلی آروم استخون ها رو لمس میکنن، بو میکشن، تقریبا انگار سعی میکنن بفهمن که این استخون ها مال کی بوده، چطور مردن و این یه سوگواریه و خب اونا یه احترامی برای هم قائلن و واقعا زیبا به هم اهمیت میدن. به نظر من این به معنای واقعی خاصه.
فیلا همینطور استخونا رو بر می داشتن، اونا رو به هم می دادن، روشون بزاق می ریختن تا مزه و بوشون رو بهتر درک کنن. ظاهرن 10 تا 15 دقیقه رو صرف این کار می کنن. مرور خاطرات یکی که اونا می شناختن و ما نمی دونیم کیه. این خیلی تکون دهنده بود.
این استخونها حقیقت تصمیم گیری های فیل مادر رو نشون میده و همینطور تصمیمات فیل های مادر در گله. همشون برای بقای خانواده ضروری هستن و باید تصمیم درستی گرفته بشه.
فیل ها با رسیدن به سواحل یکی از بزرگترین رودهای آفریقا سفر 800 کیلومتری خود را کامل می کنند. زامبیزی مأمن فیل هاست. در جزایر خلوتش غذا و آب تازه به میزان فراوان برای تأمین آنها در چند ماه آینده وجود دارد و تیم برای فیلمبرداری از رسیدن اولین گروه ها و همچنین نشان دادن دراماتیک ترین و خارق العاده ترین نقاط عطف در سفر فیل ها موقعیت مناسبی دارد. آبشار ویکتوریا بزرگترین پرده آبی در دنیا است. بیش از 2 میلیون گالن آب در ثانیه از گلوگاه سرازیر می شود و یک موزی آوتونیا می سازد، دودهایی که سائقه می زند. برای فیلم برداری در مقیاس گسترده باید از آبشار در هوا فیلم برداری شود، اما حتی با جدیدترین و پیشرفته ترین پهپادها این مأموریتی پر استرس برای تیم بود.
تصویری که سعی داریم بگیریم تا حدی دیوونگیه. قراره پهپادو بفرستیم به اون نقطه وی‌شکل کنار جزیره کاتاراکت و همینطور بگردونیم حول محور، همون قسمتی که پرتو نور زیبایی میتابه، و بعد دوباره دور بزنیم که تصویر باز بشه و کل آبشار رو ببینیم. مشکل اینجاست که قطرات آب زیادی روی لنز میپاشه، یعنی میتونی ببینی که این کار تا چه حد دور از ذهنه. قطرات همینطور میپاشن، هزاران تن آب در ثانیه از این نقطه به همه جا میریزه و ما میخواییم پهپادو مستقیم بفرستیم همون وسط. خیالم راحته که راسل خوب میتونه پهپادو هدایت کنه، اما باید مراقبم باشه. غیر خوبه،
فکر کنم الان فقط داریم از نور فیلم میگیریم.
فقط میتونم با نگاه کردن بهش تصور کنم که چقدر جریان رو به بالا و رو به پایین قراره باشه. هر کدومشون به تنهایی میتونه پهپاد ما رو بکشه پایین. ادامه بده، ادامه بده. خیلی خوبه. عالیه. لطفاً برش گردون.
خوبه، همین صحنه عالیه.
بله. مشکل اینجاست که ما داریم یه پهپاد نو و واقعا گرون رو پرواز میدیم تو سراسر آبشار ویکتوریا و پهپادمون خیس آب شده. فکر کنم یکی از دلایلی که درست کار نمیکنه همینه. وقتی به آبشار نزدیک میشیم کلی آب پاشیده میشه به سمت بالا. قطعات الکترونیکی رو خیس میکنه و دوباره کنترل کردنش رو از دست میدیم.
همیشه اینجور پرواز دادنش بالای آبشار کاری پر از استرسه. باید بگم چالش اینه که کلی آب از آبشار پاشیده میشه، برای همین دوربین و پهپاد خیس میشن. منظورم اینه که باد خیلی شدید میوزه، آدم واقعا نمیدونه چه اتفاقی میفته. این قطعا سخت‌ترین بخش فیلم برداریه و فکر کنم همه با این حرفم موافقن.
بیاین دوباره مسیر رو بریم. خوبه، خیلی خوبه. خوبه، همین عالیه.
آره خوب شد، مستقیم بالای آبشار.
خوبه، ببین برگردونش بیار. سریع برش گردون. عالی بود بچه ها.
تصاویری که در انتها گرفتیم واقعا باور نکردنی بود. خب الان خیالم راحت شد. بعد جور خوشحالم.
روز پرسترسی برای راسل بود. بهش گفتیم تجهیزات 80,000 دلاریمونو بالای آبشار ویکتوریا به پرواز در بیاره و خرابش نکن. خوشبختانه خرابش نکرد و برداشت آخرش هم واقعا شگفت‌انگیز بود. اون نور نارنجی رنگ زیبا و این قطره آب بی‌نظیر که راستش آره یه چیز دیگه بود. تا حالا آبشار ویکتوریا رو این شکلی ندیده بودم.
دو ماه بعد آبها عقب نشینی کردند. حالا زمان آن بود که فیلها به دلتای آکاوانگو باز کردند و گروه ما یک بار دیگر پا جای پای آنها بگذارند. تیم دوباره به جاده بازگشته بود. از زامبیزی دور می شد. ایستگاه بعدی گروه هوانگی بود، بزرگترین پارک ملی زیمبابوه. اینجا گله‌ها با سفر کردن در شب از گرمای روز اجتناب می‌ورزیدند. آنها می‌دانستند که مستقیم وارد سرزمین شیرها می‌شدند.
همین پارسال دوربینای بیرون اومد که باهاشون می‌تونیم خیلی خوب توی تاریکی ببینیم و فیلم‌های رنگی بگیریم. ما با این دوربینای کم نور در شب دوره فیلمبرداری خیلی خاصی داریم. در نتیجه واقعا امیدواریم که این رفتار وقتی اتفاق بیفته که به اندازه کافی نور مهتاب داشته باشیم.
خیلی از ما راهنماها هیچ وقت این فرصت برامون فراهم نمیشه ببینیم این درنده‌ها چه فعل و انفعالات شبانه‌ای دارن. در نتیجه یه جورایی دید خاصی نسبت به چیزی داریم که به ندرت فرصت تجربهش برامون پیش میاد. در نتیجه هیجان زده ایم و نگران، چون نمیدونیم چه انتظاری باید داشت. من قبلاً هم تجربهشو داشتم که شیر جوان توجهش به یه ماشین جلب بشه، اما نه به اندازه‌ای که توجه این ماده شیر جلب شده.
والا مووی
نکته مهم اینه که مطمئن باشی همیشه آرامشت حفظ میکنی. بچه ها چرا قوه رو روشن کردن و شیرا فوراً عقب کشیدن.
تقویت منفی. آره دقیقاً همین براشون خوبه.
به محض اینکه واقعا متوجه شدن چیزی نیستیم که با اون بازی کنن، تقریباً ما رو به عنوان بخشی از گله پذیرفتن.
خب وقتی بلند شد اومد سمت دوربین، از حداقل بزرگ نمایی هم نزدیکتر شد. همینطور که می اومد سمتمون سعی می کردم تصویر رو روی اون متمرکز کنم با حد اکثر تمرکز. میشه گفت 80 سانتیمتر. نسبت به اینکه شب توی یه ماشین بدون در هستیم خیلی نزدیک شده. اما گربه‌سان خیلی جذابیه. البته تا وقتی که شما رو گاز نگرفته باشه.
شبها از پی هم گاوین و کلینتون همچنان شیرها را زیر نظر گرفتند که به نظر هم نمی آمد ذره‌ای به فیلها علاقمند باشند.
همه مدام به من میگن این شیرها همونایی هستن که خودتونم دارین میبینین که خیلی فعالن. الان دقت کنین، یکی یه دفعه و اون یکی دو بار غلط زد. خیلی خوب، در این لحظه همه جا خیلی ساکته.
در حال حاضر فیلها از دست شیرها در امانند، اما همانطور که این استخوان‌های قدیمی نشان می‌دهند همیشه اینطور نیست.
یکی از بزرگترین تفاوت‌های بین فیلمبرداری در طول شب و روز اینه که خیلی از درنده‌ها از حضور ما کمتر مضطرب میشن. در نتیجه باید خیلی هوشیار باشی و همینطور که میدونین کل شب و باید کار کنین. میدونین بدنتون شروع میکنه به خسته شدن، چون تمام شب و کار میکنین و مدام هم میخواین باشون هم پا بشین و برای همین کار خیلی سخت میشه.
وقتی شب کار میکنید خیلی مهمه که هوشیار باشید و واقعا خوبه که ستوی ما الان اینجا هستیم. چشم و گوشمون به اندازه کافی هوشیاره و حواسمون به هر صدای عجیب یا درنده و هر چیز دیگه ای هست. اونجا شیره، بذار ببینم، بیشتر مثل قرش شیره، فکر کنم خودش باشه. من فکر میکردم راهنم اون حداقل به خاطر ما کل شب و بیدار میمونه، اما اینطور که معلومه شب اونو از با در آورده.
آره، بعد از اینکه اون همه درباره هوشیار بودن حرف زدم روی نیمکت پشتی خوابم برد و عملا توی خواب مثل یه شیر غرش میکردم.
با اینکه گروه آن بیرون به دنبال شیرها میگردند، وقتی وسط آفریقا چادر میزنید همیشه فضای اطراف را با حیوانات وحشی بومی شریک میشوید. چه بدانید و چه ندانید. آیا تا کنون حس کرده اید که زیر نظرید؟
مای موویز تقدیم می کنم.
چند شب گذشته شیرها از این منطقه ناپدید شده بودند. آنها با کامل شدن ماه بازگشتند با شکم‌های خالی.
خیلی وقت منتظریم شیرا برگردن. بالاخره بعد 4 روز یک گله شیر برگشت پیشمون.
گرفتش، اونو گرفتش، پرید پشتش. باید حرکت کنیم، بیایید بریم.
همه اینها توسط فیلمبردار پشت صحنه ضبط شده بود که با شجاعت از پشت وانت فیلمبرداری از این صحنه ها فیلم می گرفت.
برای فیلمبرداری از همه این اتفاقات، از گاوین و واکنشش و فیلمبرداری از کلینگتون و همه اتفاقاتی که رخ میداد، برای من امکانش پشت یه وانت فراهم شد. شیرهای ماشین رو احاطه کردن در حالت کشتار. یه فیل مادر هست، خیلی عصبی و سعی داره از بچهش محافظت کنه و مستقیم میدوه سمت ماشین.
داره میاد این طرف، داره میاد این طرف. واقعا لحظات پرتنشی بود. راستش من به محض این که دیدم اون شیر رفت دنبال فیل، توی دلم گفتم اونو نکش، اونو نکش. و وقتی فیل مادر اونا رو دنبال کرد، یه آرامشی اومد سراغم. اون مادر خیلی خوبی بود که تونست چند تا شیر رو فراری بده، چند تا شیر گرسنه رو. میدونین یه فیل تک و تنها.
صبح روز بعد گروه به محل حمله بازگشت. همانطور که انتظار داشتند شیرها هنوز آنجا مستقر بودند. اما نکته جالب اینجاست که فیلها هم همان نزدیکی پرسه می زدند.
یادم همینطور که از یه گوشه می اومدم همه صداها رو شنیدم. هر جا مرج بود. فیلها خیلی مضطرب به نظر می اومدن. اصلا متوجه نمی شدن چه خبره. بعد دیدیم همه‌شون به یه نقطه نگاه می‌کنن، روی زمین، همون جایی که فیل مادر خوابیده بود. اون هنوز زنده بود اما دیگه جونی نداشت. انگار که خانواده متوجه شدن قرار سردستشون رو از دست بدن، همینطور همه اطلاعات و دانشش.
بدون شک مادر بزرگای مادران گروه‌های خانوادگی در بقای بقیه اعضای خانواده فیل نقش کلیدی دارن. اونا از همه پیرتر هستن، باهوشترینن و بهترین سردسته برای گروه.
اغلب وقتی اشتباه میکنن در طول راه تلفاتی پیش میاد، اما بیشتر مواقع این حیوانات باور نکردنی هستن چون میدونن کجا و کی باید برن.
به نظر من چیزی که بیشتر از همه توجه منو جلب میکنه روابطشونه و البته هر چی بیشتر باشون وقت بگذرونین بیشتر متوجه میشین روابطشون به چه صورته و یه جورایی میتونیم بفهمین چی بین اعضای خانواده میگذره، پیوند بین افراد و احساساتی که میگیرن و همچنین ارتباطات فردی بینشون.
فیلم ما در واقع بیشتر درباره سفرهاست. یه سفر آبی داریم از آنگولا تا دلتای اوکاونگو. یه سفر دیگه که گلمون به سفری دو سره میره که راستش سفر مورد علاقه من همونیه که فیل ماده در آغازش دومین ماده پیر گله است. وقتی اون در حال مرگه گله دورش جمع میشن تا کمک کنن برگرده به خونه. اون باید اینو تو خودش پیدا کنه. همه ی دانشش رو بیرون بکشه، کل اطلاعاتی که به عنوان یک فیل ماده داره تا گله رو نجات بده و به دلتا برگردونه.
از دست دادن یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم بدشانسی دیگری را برای مارک و گروه به همراه داشت.
از حالا تا فصل بارون 2 ماه مونده. راستشو بخواین یکم احساس نگرانی می‌کردم و در نهایت موفق شدیم یه منظره غروب خارق‌العاده رو ببینیم. فیلایی که زیر آسمون طوفانی پیاده روی می کردن. خب فکر کنم همین یه روزنه ی امید بود.
گروه با اوج گرفتن طوفان در جایگاه خود قرار گرفت و شیرها فرصتی را حس کردند.
یکی از شبای مورد علاقم برای فیلم برداری تا حالا شب هالووین بود. کم و بیش حس خاصی داشت. ما همراه فیلا بودیم که نفهمیدیم چطوری یهو ناگهان طوفان شروع شد. آسمون امشب هم همینطوریه. آسمون تاریک شد. یه منظره توصیف ناپذیر که با طوفان شن و ماسه همراه بود. ما در واقع شیرا رو قبل از فیلا دیدیم. اونا از لای گردباد غبار اومدن و جلوی فیلا صف کشیدن. بعد فیلا اونا رو دیدن. بعید میدونستیم شیرا به فیلا حمله کنن یا فیلا به شیرا. فیلا شروع کردن به نزدیک شدن بهشون و بعد شیرا یه جورایی عقب نشینی کردن. یه نگاهی انداختم و خب چیزی نمونده بود لمسشون کنم و خوشبختانه اونا کاملا روی فیلا تمرکز داشتن. خیلی خام و خیلی واقعی و آره راستش واقعا مثل شب هالووین بود.
با شروع بارش باران در زیمبابوه، آنها همگی در مسیر رفتن به ارتفاعات آنگولا بودند، سرچشمه رودخانه آکاوانگو. یک ماه بعد آب سیل دوباره به بوتسوانا باز می‌گردد و دلتا را پر می‌کند. بخش جلوی سیلاب روزانه بیش از 1.5 کیلومتر در روز پیش می‌رود. در نتیجه گروه باید برای جلو افتادن از آن مسابقه دهد.
این بالا ما یه نقطه پیدا کردیم. راستشونو از هواپیما دیدیم. میدونین اگه بتونیم جرثقیل بزرگمون رو ببریم اون پایین و ببینیم که آب به اون سمت میاد و چکه می‌کنه و جمع میشه، به نظرم شگفت‌انگیز میشه.
خوبه، ادامه میدیم.
چالشی که پیش رومونه اینه که خورشید داره به سرعت غروب میکنه و ما باید برنامه فیلم برداری رو بذاریم برای صبح. اما با سرعتی که الان آب داره ما نگرانیم که اگه سب کنیم نصف شب بیاد و برسه اینجا. پس راستش تلاشمون رو میکنیم امروز همه چی جمع جور بشه. در واقع هنوز چند دقیقه نور خورشید داریم. خیلی خوب، آماده ای؟
خوبه.
بسیار خوب، آماده ای؟
خب آره، با این وضعیت آب انگار قراره با سرعت قدم زدن بیاد این سمت. هر ساعت یه اینچ. قبل از رفتن نور یه فرصت داریم.
خیلی خوب تام، منو ببر جلو لطفاً. ادامه بده. ادامه بده. خوبه. خیلی خوبه. ادامه بده، خوبه.
این آبیه که به دلتای آکاوانگو میریزه. باور نکردنیه. این همه راهو از آنگولا اومد و ما حالا روی لبه جلوی آب ایستادیم. ازش فیلم برداری کردیم. این دیوار آبی میریزه به بیابون و ما تونستیم ازش فیلم بگیریم. لحظه پر استرسیه. بعد از 3 سال تلاش ما بالاخره تونستیم از رسیدن آب فیلم برداری کنیم. واقعا باور نکردنیه. و حالا سیاهی لشکرمون داره میاد. جایی که ما الان هستیم درست بیرون پناهگاه بوفالو در دلتای آکاوانگوه. خب این منطقه مخصوص گاواست و این آبیه که گاوا هر سال ازش میخورن و کل جوامع کشاورزی بهش متکی هستن. هنوز از را نرسیده گاوا اومدن که ازش بنوشن. منظره شگفت انگیزیه، واقعا فوق العاده است. البته خیلی سخت بود، اما فیلم برداری ازشون برامون جالبه.
سیلی که به دلتای اوکاوانگو میریزه باید یکی از شگفت انگیزترین و نفسگیرترین چیزا در سیارمون باشه، چون توی این دنیا همه جا یه متخصصی پیدا میشه که بهتون بگه که آب دقیقاً کی قراره برسه و کی قراره بره. و من میتونم بهتون بگم چه مرد چه زن همه همیشه اشتباه میکنن.
هر بار که سیلاب میرسه یه حس انتظار واقعی هست و درست مثل اینه که یه دوست قدیمی داره برمیگرده. تو مدت چند هفته از یه جای نیمه بیابونی میاد میره میرسه به بهشت و ناگهان همه جا سرسبز و پر از حیات دوباره میشه.
سیلاب از راه میرسد. مارک و جاناتان پرواز میکنند تا از این منظره جادویی بازگشت زندگی به دلتا فیلم برداری کنند.
چیزی که این بالا میبینی رنگای مختلف و خیره کننده سبز، زمردی، خاکی و رنگای زرد و شگفت انگیزه. فقط بستگی داره که مثلا 1 کیلومتر سفر کنی و بعد 1 کیلومتر همه چی کاملا متفاوت به نظر میاد.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد فیلم برداری هوایی در این کار همین مناظر بیشتری ها که میگیره، چون روی زمین فقط یه پنجره کوچیک و توی دوربینت داری. یکم از خبری که هست و داری، اما به محض اینکه واقعا توی آسمون اوج میگیری میتونی ببینی مثلا سیلاب در سراسر این زمین ها مثل مار وارد میشه و همه ی حیوان ها رو جذب خودش میکنه.
آن پایین روی زمین یک گروه فیلمبرداری دیگر عقب‌تر مانده تا از آخرین مرحله سفر اسطوره‌ای فیل‌ها به خانه فیلمبرداری کند.
یکی از چیزایی که خیلی خوب عمل کرده سیستم دوربینای ثابت زمینی ماست که به ما این امکانو داده از فیل‌ها در حال حرکت فیلم بگیریم. و ما امروز از کنار گله پیش رفتیم و یکی از بچه‌ها داشت عقب می‌افتاد، تلو تلو می‌خورد و وضعیت خوبی نداشت. مادرش اومد اونو از پشت هول داد تا توی این وضعیت کمک و تربیتش کنه. آدم حس میکنه تو اون سفر همراهشونه. این واقعا خیلی تأثیر گذاره.
براشون سخته میدونین، اونا وضعیت خوبشون رو از دست میدن، تشنن، گرمشونه، گرسنن، غذا برای خوردن کمه، واقعا براشون خیلی سخته. اما در طول فیلم برداری گروه متوجه شد این فیلها می توانند این سفرهای بزرگ را در کالاهاری فقط به خاطر انسجام پیوندهای خانوادگیشان ادامه دهند. تنها وقتی این پیوندهای خارق العاده شکسته می شوند که شکارچیان و کشاورزان به گله ها حمله کنند، یا بچه ها گم شوند و یا رها گردند.
روی تک تک فیلا باید حساب کرد. اگه من در وضعیتی باشم که بتونم به یه فیل کمک کنم که به خاطر انسانها یتیم شده، این میشه تعهد و وظیفم که به خوبی واکنش نشون بدم.
آنهایی که خوش شانس ترند را به یتیم خانه فیلهای بوتسوانا میبرند. در 5 سال گذشته آنها یاد گرفتند چطور جای والدین بزرگترین نوزادان دنیا را پر کنند.
همه یتیم ها و همه فیل های کوچیک از همون ابتدا حیواناتی احساساتی هستن. وقتی که از خانوادهشون جدا میشن، نیازهای قوی دارن و خیلی وابسته و آسیب پذیرن. اگه حتی چند دقیقه رهاشون کنین، استرس میگیرن و استرس چیزیه که میتونه یه بچه فیل رو بکشه. در نتیجه، وقتی میان اینجا، ما 7 روز هفته 24 ساعته کنارشون هستیم. یکی باید کنارشون باشه، حتی موقع خواب بغلشون کنه. تماس فیزیکی زیاد خیلی مهمه، چون فیلا تماس فیزیکی زیادی دارن. واقعا به این احتیاج دارن، پیوند عاطفی رو حس میکنن، همینطور عشق و حمایت رو. کنار هم بودن براشون خوبه، چون یتیم ها میتونن همدیگر رو آروم کنن. در نتیجه تنها نیستن، یه خانواده دارن، خیلی خوب با هم ارتباط برقرار میکنن. اهل بازی هن و از هم چیز یاد میگیرن. ما فقط کارمون کمکه.
از خرطومت استفاده کن. از خرطومت خیلی خوبه. فیلها به خاطر شکار، مواجهه با انسان و قطعهای تلافی جویانه یتیم میشن یا رها میشن، و این بچه فیلهای کوچیک اگه توی حیات وحش رها بشن قطعا میمیرن. متاسفانه همه بومیان بوتسوانا اهل این نیستن که از عظمت فیلها لذت ببرن یا بتونن لمس یا حسشون کنن یا موقع تلاش برای بقا با اونا همدردی کنن. به نظرم این اساساً کلید محافظت از آینده شونه، نه تنها برای فیلها بلکه برای کل دنیای طبیعت. نگهداری بچه فیلها توی پناهگاه به عنوان گونه سفیر برای ترویج فرهنگ و اخلاق حفظ منابع طبیعی برای جوانانمون چیزیه که امیدوارم برای پناهگاه فیلها جا بندازیم.
کار مایک و کلی تا همین امروز ادامه دارد. پناه دادن به بچه فیلهای گم شده و فراهم ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای فیلهای بوتسوانا. برمیگردیم به دلتای آکاوانگو. گروه در راه است تا از بازگشت فیلها به خانه پرآبشان فیلم برداری کند. 1 سال در حرکت بودند و اکنون آنها به همان جایی بازگشتند که فیلم برداریشان در ابتدا آغاز شده.
اونا دارن میان.
یک شخصیت کلیدی است که همه طرفدارش هستند.
آه خدای من، چه خبره؟ آب میپاشن و آب میپاشن، میپرن توی آب.
مادر جدید گله را سلامت به خانه رسانده، حتی بچه فیل تازه متولد شده را. گروه خیلی خوشحال است.
واقعا بهشون خوش میگذره، فوق‌العاده است. خدای من. شگفت انگیزه.
این داستان سفر فیل هاست که البته برای منم یه سفر بود، یه سفر خارق‌العاده و لحظات بی نظیری کنار فیل ها ما دیدیم. برای رسیدن به آب چه تلاشی میکردن، متولد شدن بچه ها رو دیدیم، همینطور مرگ فیل های پیر. به نظرم بیشتر از اونی که انتظار داشتم یاد گرفتم درباره فیل ها، رفتار و حرکاتشون در فرایند ساخت این فیلم، و این واقعا جادویی بود.
بچه ها عاشق فیل ها هستن، مردم هم همینطور، و به نظرم اگه بتونیم کاری کنیم که مردم متوجه جذابیتشون بشن، مثل حسی که 30 سال پیش برای من پیش اومد، میتونیم درک کنیم که این حیوانات خارق‌العاده هستن و خاص. ما باید مراقبشون باشیم، باید به خاطر بچه هامون و نوه هامون هوای اونا رو داشته باشیم. این چیزیه که من امیدوارم بهش بتونیم دست پیدا کنیم.
اخیراً همه اخباری که درباره فیلا میشنیدیم بد و نگران کننده بود، اخباری مثل شکار و تجارت عاج، و ما میخواستیم یه نوری به زندگی فیلا بتابونیم. اونا موجودات باهوشی هن. از نظر عاطفی و اجتماعی واقعاً لایق احترام هن. و همچنین خونه بی نظیری دارن که جایی که میتونن آزاد زندگی کنن. اینجا باید حفظ بشه، البته اگه ما اراده کنیم.
در تلاش مداوم برای نجات فیلها، مایک هولدینگ با مایک چیس یک تیم می شوند تا در حال پرواز و به صورت هوایی بوتسوانا و زمینهای اطرافش را برای سرشماری بعدی فیلها بررسی کنند. شمردن فیلها به آنها این امکان را می دهد تا جمعیت فیلهای آفریقا را در دراز مدت زیر نظر بگیرند. در این پرآسیب ترین بخش زندگیشان در تاریخ، کار آنها برای مراقبت و حفظ این حیوانات شگفت‌انگیز ادامه پیدا می کند.
قطعاً اینجا خیلی فیل هست.
باید بگم من یکم مضطربم به مایک درباره این فیلا بگم، چون این ناحیه تقریباً غیر قابل دسترسیه. اگه دوباره سعی کنه گروه فیلم برداری و بیاره اینجا، قطعاً سکته میکنه. اما راستش واقعاً قشنگه. میدونین حداقل ما میتونیم ازش لذت ببریم، نه؟
میدونی مایک، همونطور که گفتی اونا تو سرزمین فیلا هستن، جایی فراتر از دسترس انسانا.
درسته.
و دوربینا.
این خیلی خوبه، نه؟
آره آره، برای فیلا خوبه.
دیدنیه.
فکر میکنی اینجا چند تا فیل باشه مایک؟
اینجا کلی فیل داره.
اینجا بیشتری تجمع فیل ها در دنیا رو داره. در نتیجه اینجا هزاران فیل میتونن یه جا جمع بشن.
آره، اینجا یه تیکه از بهشته.
جایی که فیل ها میتونن به عنوان فیل در آرامش زندگی کنن.
آره.
برای من واقعا پر از آرامشه و شکی در این نیست.
آره.
با توجه به موقعیت فیلا، اینجا هنوزم پناهگاه امنیه که فیلا بتونن تو حیات وحش بوتسوانا ناپدید بشن و همچنان مسیرهای قدیمی خودشونو طی کنن.
آره، اینجا رو ببین، واقعا زیباست، شگفت انگیزه، کشور بی نظیریه.
شماری بزرگ فیلها و آگاهی از کاری که انجام میدیم و دیدن وضعیت فیلها در بسیاری از نواحی حفاظت شده، میتونم بگم فیلها به صورت بومی منقرض نمیشن. اما این یه بخش از قضیه است. خوشبختانه من روی فیلها و حفظ گونهشون توی آخرین سنگر اونا تحقیق و مطالعه میکنم. اینجا جاییه که فیلها آخرین توانشون رو به کار میبندن و فکر کنم این فرصت خیلی خوبیه که برام فراهم شده که بخشی از این جریانو فیلم برداری کنم. این برای بقیه مردم دنیا پیام میفرسته. این که فیلها مهم هستن. همینطور داستانی که شما میگین برای مراقبت و حفظ بزرگترین جمعیت فیلهای جهان حیاتیه.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.